عرض سلام، ادب، ارادت به استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده عزیز. سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
با نام یاد خدا، بنده عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب آقای کاظمی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
پیش از هر چیز یه تشکر جانانه بکنم از جامعه پزشکی، به خصوص شخص جناب علی که همیشه همراه خوب و عملا همکار ما هستید و راهنمایی های شما همیشه برای ما هم مفیده هم جذاب. جناب دکتر، توصیه بفرمایید این ایام که همچنان بحث کرونا داغ هست و بحث شدت ابتلا و قطع زنجیره برپاست، چه باید بکنیم، چه نوع رژیم غذایی رو دنبال بکنیم که لااقل ترس ابتلا در ما کمی کمتر بشه؟
بله، در این ایام که متاسفانه کرونا یه مقدار شیوع زیادی پیدا کرده، سوال‌های متعددی بین مردم مطرح میشه از نظر اینکه چه غذاهایی بخوریم و چه غذاهایی نخوریم که یا مبتلا نشیم یا اگر مبتلا شدیم زود از شر این ویروس رهایی پیدا بکنیم. نکاتی رو من خدمتتون عرض میکنم. کلن به طور کلی شواهد علمی آنچنان زیادی در مورد تغذیه و خود کرونا تا حالا وجود ندارد، به خاطر اینکه بیماری جدیدی هست و هنوز ما شواهد علمی آنچنان زیادی در مورد این نداریم. اما خب با توجه به اینکه در این بیماری هم مثل آنفلانزا و بیماری های این چنینی سیستم ایمنی بدن نقش دارد، شواهد متعددی در حوزه علم تغذیه در زمینه نقش غذاها و مواد مغذی در سیستم ایمنی و تقویتون وجود داره. یکی از مهمترین مواردی که در تقویت سیستم ایمنی نقش داره، دریافت مقادیر کافی روی، سلنیوم و آنتی اکسیدان ها در تقویت سیستم ایمنی هست.
بله.
البته هر کدوم از اینا رو که اشاره میکنم دوستان یادشون باشه که اینها رو منظور ما این هست که از راه رژیم غذایی دریافت بکنن، برای اینکه دریافت زیادی روی یا آنتی اکسیدان ها از راه مکمل ها اگر تحت نظر نباشه و سر خودی مصرف بشه میتونه عواقب مضری رو برای سلامت به همراه داشته باشه. در مورد روی که یکی از مواد مغذی است که باعث بهبود و تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن میشه، توصیه ما این هست که افراد منابع غذایی حیوانی مثل انواع گوشتار اگر در رژیم غذای خودشون قرار بدن، روی کافی رو دریافت خواهند کرد. فقط خواهش ما این هست که وقتی که افراد منابع غذایی روی رو در نیام مصرف میکنن، سعی بکنن از مصرف منابع غذایی حاوی کلسیم در کنار این خودداری بکنن، برای اینکه یه مقدار مانع جذب روی در سیستم گوارشی میشود.
میشه موردی اشاره بفرمایید آقای دکتر؟ بله؟ موردن چه نوع غذاهایی رو با هم مصرف نکنن؟ این که بفرمایید در بعضی مواد غذایی مثل گوشت روی وجود داره، این دقیقاً نشون میده که ما گوشت بخوریم روی دریافت میکنیم. اینکه میفرمایید چیزی رو باهاش قاطی نکنیم که مانع جذبش بشه، موردی میشه اشاره کرد چه غذایی رو، چه موادی رو با گوشت مصرف نکنیم که مانع جذب روی بشه؟
بله، عمده منبع غذای کلسیم که ما معمولاً در کنار غذاها میخوریم، شیر که نمیخوریم، ماست یا دوغ معمولاً کنار غذا میخوریم که اینا مقدار کلسیم دارن و شاید یه مقدار مانع جذب روی بشن. به علاوه الان که در این ایام افراد تحرکشون کم شده، احتمال داره برای جلوگیری از اضافه وزن در کنار غذاشون سالاد زیادی رو بخورن که خب توصیه بر مصرف سالاد خیلی خوبه، اما یادمون باشه که فیبر خیلی خیلی زیاد اگر بخوریم یه مقدار مانع جذب روی میشه. در حد معمول مثلا یه پیش‌تستی می‌خوایم سالاد بخوریم مشکل ایجاد نمیشه، اما اگر مقدار سالاد بسیار زیادی بخوایم بخوریم و بعد بخوایم که از راه گوشت اون روی کافی رو از منبع بگیریم، احتمال داره اون فیبر موجود در سبزیجات و سالاد یه مقدار مانع جذب روی بشه و در حد معمول از کد مشکلی پیش نخواهد اومد.
بله. اگر فاصله ایجاد بشه بین خوردن ها چطور؟ یعنی وعده های غذایی رو مثلا با فاصله نیم ساعت تا دو ساعت؟
بله، دو ساعت ایدئال هست برای اینکه ما وقتی که یه غذای رو مصرف میکنیم تا این غذا از راه سیستم گوارشی بخواد جذب بشه و مواد مغذیش به تخلیه اتفاق بیفته، معمولا 1.5 تا 2 ساعت باید فاصله وجود داشته باشه. بله. افراد سعی بکنن مثلا ناهار یا شام که میخورن که منابع غذایی حاوی روی هست مصرف بکنن، اما سعی بکنن دوغ یا ماست رو کنار اون نخورن. سالاد به اندازه معمول هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، اون دوغ یا ماست رو هم میتونن در حقیقت میان وعده ها، حالا میتونن ماست بخورن یا شیر بخورن یا دوغ رو در میان وعده میتونن استفاده کنن که بدن دچار کمبود کلسیم نشود. و نکته دیگری که میخواستم حتما اشاره بکنم این هست که مکمل روی رو عرض کردم توصیه نمیکنیم. افراد گاهن به خاطر این ترس و نگرانی که ایجاد شده، گاهن میرن مرتب مکمل های روی رو میگیرن و مصرف مکمل های روی اگه تحت نظارت نباشد و از حد زیاد از حد نیاز بدن بیشتر باشد میتونه عوارض جبران ناپذیر رو برای کبد و کلیه به همراه داشته باشه که توصیه میکنیم افراد احتیاط بکنن.
این نوع عوارض که اشاره کردین آقای دکتر طولانی مدت خودش رو نشون میده یا نه بلافاصله بعد از مصرف نمایان میشه؟
نه، اگر احتباس روی در بدن اتفاق بیفته که معمولا دوزهای روی که مثلا 10 میلی یا 15 میلی که دو بازار هست افراد مصرف بکنن، فرض کنین یه ماه یا دو ماه مصرف بکنن، بعدش احتمال دارین درگیری ها یواش یواش خودش رو علامتاش نشون داده بشه.
بنابراین چه صورت این علامت ها دیده میشه؟ از چه علامتی میشه مشخص کرد یا فهمید که ما الان دچار افت روی شدیم یا روی رو زیاد مصرف کردیم؟
از روی علامت های کمبود روی که خب در بدن کاملا مشخصه، معمولا اختلال در حس چشای اتفاق میفته، یه مقدار در حالت های یه مقدار شدید ترش کمبود روی اگه در بدن وجود داشته باشه، یه مقدار تطابق با تاریکی اتفاق، عدم تطابق با تاریکی در افراد میتونه اتفاق بیفته، ریزش موها و اختلالات پوستی، همینطور اختلال در ناخن ها، اینا جز علامت های کمبوده روی در بدن هست که ما متاسفانه در برخی از نقاط کشور کمبود روی رو یه مقدار داریم. بنابراین افراد در این ایام به ویژه به منابع غذایی حاوی روی اهمیت زیادی بدن. در مورد زیادی روی در بدن، اگر طولانی مدت مثلا 3 ماه 4 ماه مکمل روی داریم مرتب استفاده میکنیم، اون وقت از ست آزمایشگاهی در حقیقت این علامت قابل مشاهده هست و اختلالات کلیوی و کبدی با به هم ریختن در حقیقت آنزیم های کبدی میشه مشاهده بشه.
خب عرضم این هست که الان خیلی از مراجعاتی که به مراکز درمانی انجام میشه مصرف نوشابه های گازدار شایع شده که نوشابه گازدار ویروس کرونا رو از بین میبره، صحت و سقمش رو شما بفرمایید.
در مورد الکل که کاملا در حقیقت از نظر علمی رد شده هست و مصرف الکل هیچ وقت نه در سیستم گوارشی نه در داخل بدن کاری به در حقیقت عفونت ها نداره و نمیتونه ویروس رو از بین ببره و حتی مصرف زیادیش میتونه باعث تضعیف سیستم ایمنی و احتمال ابتلای بیشتر و گسترده شدن عفونت در بدن بشه. بنابراین این گزارش هایی که متاسفانه در کشور وجود داره که افراد میرن الکل میخورن یا حتی الکل های تقلبی مصرف میکنن، مطلقا ما توصیه نمی کنیم و اصلا الکل رو فقط در همون اندازه که توصیه شده برای ضد عفونی کردن سطوح استفاده بکنن و نیازی به مصرف الکل برای مبارزه با این عفونت وجود ندارد. در مورد نوشابه های گازدار ما قبل از اینکه این ویروس هم بیاد به صورت عموم توصیه می کردیم برای مردم که افراد از نوشابه های گازدار و نوشیدنی های حاوی شکر سعی کنن استفاده نکنن یا اگر استفاده میکنن به حداقل ممکن استفاده بکنن. در مورد این عفونت هم به همین صورت شواهد علمی که وجود دارد میگن غذاهایی که یه مقدار حالت قلیایی در بدن ایجاد میکنن، یعنی حالت بازی رو در بدن ایجاد میکنن، میتونن به مبارزه با این عفونت بپردازن که این مواد غذایی عمدتا میوه ها و سبزی ها هستن و مواد غذایی که حاوی اسید هستن و حالت اسیدی در بدن ایجاد میکنن مثل نوشابه های گازدار، اینها حتی سیستم ایمنی رو تضعیف میکنن و میتونن باعث گسترده شدن عفونت در بدن بشن. بنابراین هیچ توصیه‌ای مبنی بر مصرف نوشابه های گازدار یا نوشیدنی های شیرین شده در حقیقت نمیتونیم داشته باشیم و توصیه این است که اینا رو حتی الامکان محدود هم بکنن و یادمون باشه که وقتی که ما مواد غذایی قندی و حاوی قندهای ساده استفاده میکنیم، چون دیوکسید کربونی که در بدن تولید میشه از این مواد در بدن بسیار زیاده، بنابراین از ریه ها باید کار بیشتری رو بکشیم که این دیوکسید کربن رو بخوان دفع بکنن. بنابراین به طور کلی در مورد تمام مواد قندی و کربوهیدرات دار توصیه میشه که در طی این ایام محدودیت مصرف یه مقدار ایجاد بشه و یه مقدار در حقیقت اینا رو احتیاط بیشتری بکنیم.
بله، متشکرم از جناب دکتر احمد اسماعیل زاده، استاد دانشگاه، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. خب دوستان خوب شنونده، همچنان از شبکه رادیوی ورزش در کنار شما هستیم با برنامه سلامت باشید. کارشناس خوب همراه و همکار عزیزمون جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، استاد دانشگاه متخصص تغذیه و رژیم درمانی، همچنان در کنار ما هستند. چنانچه سوالی در ذهنتون هست میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با شبکه سوالاتتون رو مطرح بکنید. خب آقای دکتر، بریم سراغ این بحث که قاعدتا در کشور ما خانم‌ها با مشکل کمبود آهن روبرو هستند و قرص آهن مصرف می‌کنند. آیا این موضوع تداخلی با جذب روی و زینک نداره، مانع از جذب اونها نمیشه؟
بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودین. آهن و روی هر دو تا عناصر دو ظرفیتی هستن و در شواهد علم تغذیه دیده شده که عناصر دو ظرفیتی وقتی که با همدیگه مصرف بشن میتونن در سیستم گوارش روی جذب همدیگه اثر بذارن، مثل آهن، روی، کلسیم و مواد مغذی دیگه که دو ظرفیتی هستن. بنابراین مشکلی که ما الان در این ایام داریم که توصیه میکنیم دریافت منابع غذایی روی از رژیم غذایی به دقت پیگیری بشه و افراد حتما استفاده بکنن، یادشون باشه که در اون مقداری که آهن در اون گوشت و در کنار روی وجود داره اینا مشکل با هم ایجاد نمیکنن. اما اگر افراد بخوان کنار غذاشون مکمل آهن هم بخورن، طبیعتا با جذب روی تداخل ایجاد میشه. خب طبیعتا ما یه سری خانم ها داریم یا حتی برخی از افراد رو داریم که مکمل روی مکمل آهن مصرف میکنن. توصیه‌مون بر اینه که اون رو همراه غذا نخورن. اصلا بهترین شرایط جذب آهن با معده خالی هست، با سیستم گوارشی خالی هست. بنابراین در کنار غذا اگه استفاده نکنن اون مشکل تداخل جذب دیگه پیش نخواهد اومد و مشکلی وجود نداره. یادمون هم باشه که افراد آهن رو هم زیادی آهن برای سیستم ایمنی بد هست، هم کمبود آهن، هر دوتای اینها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشه و افرادی که دچار کمبود آهن هستن و تحت نظر در حقیقت دارن مکمل آهن استفاده میکنن، این رو ادامه بدن، قطعش نکنن، برای اینکه کمبود آهن خودش باعث عدم مبارزه مطلوب سیستم ایمنی بدن با عفونت ها خواهد شد و از اون طرف زیادی آهن هم در بدن به همین صورت. بنابراین احتیاط لازم در این امر هم باید حتما اتفاق بیفته.
سوال بعدیم این هست که غالبا کسانی که به کرونا مبتلا میشن در حد خفیف توصیه برای این هست که در منزل استراحت بکنن. علائمی مثل تنگی نفس، از بین رفتن احساس بویایی یا کم شدنش، ضعف یا عدم تمایل به غذا، تمام این مواردی که اشاره شده در ارتباط با کرونا، چه توصیه میشه کرد به این دوستان که دچار بیماری کرونا به شکل خفیف شدن و در منزل هستند؟
بله، سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودین. دیده شده که در مطالعات اخیر که اختلال در حس چشایی و بویایی گاهن به همراه عفونت با این ویروس دیده میشود و برخی از افراد هم حتی گزارش میکنن که وقتی که مبتلا میشن به اون عفونت کاهش وزن درشون اتفاق میفته، شاید به خاطر عدم دریافت انرژی کافی از راه رژیم غذایی. اولا افراد این علامتهای بیماری رو، علائم اولیه بیماری رو وقتی که در خودشون مشاهده کرده، ما توصیه این است که مایعات بسیار بسیار زیاد بخورن. مایعات یعنی غذاهاشون آبکی باشه، سوپ هاش و اینها بیشتر میل بکنن که حبوبات بسیار خوبی هم درش وجود داره. خود آب، خود چایی، مایعات یه مقدار ولرم و گرم رو سعی بکنن بیشتر استفاده بکنن، اینها خیلی کمک کننده هست. منابع غذایی روی رو که عرض کردم دقت بکنن، چون خود روی و کمبود اون دیده شده که در اختلال چشایی میتونه دخیل باشه و دریافت اون میتونه یه مقدار شاید با این مشکل چشایی در اینها مبارزه بکنه. عرض کنم خدمتتون که دریافت مواد غذایی آنتی اکسیدان برای افرادی که در منزل هستن و در مراحل اولیه بیماری قرار دارن توصیه میکنیم. الان فصل پرتقال و نارنگی این چیزها هست، افراد اینها رو دم دست دارن و سعی بکنن کلا از میوه‌جات و سبزیجات تازه بیشتر استفاده بکنن. اگه خودشو میل ندارن از آب اینها حتما استفاده بکنن. طبیعتا خود میوه ها و سبزی ها خیلی بهتر هست، اما اگر باز هم افراد میل ندارن از آب میوه ها سعی بکنن به حد امکان استفاده بکنن. و نکته دیگه ای که وجود داره، سراغ در حقیقت این توصیه هایی که به اینها می شود از انواع گیاهان متعدد، این گیاه را در این دوز مصرف بکنین، خواهشم اینه که نرن، برای اینکه واقعا ما شواهد علمی همچنان زیادی در مورد اینا نداریم. همون رژیم غذایی سنتی و عادی خود ایرانی ها که وجود دارد یک رژیم غذایی بسیار مطلوبه، در کنار غنی کردنش با منابع غذایی آنتی‌اکسیدانی میتونه برای اینها خیلی کمک کننده باشه.
سوال بعدی من اجازه بدید این باشه که البته بازم تشکر میکنم، اطلاعات خیلی خوب، خیلی مفصل و مفیده، ولی الان یه چیزی که خیلی تو ذهن باها عملا میگرده اینه که به خاطر که در خانه هستیم سر کار حاضر نمیشیم، غالبا به خاطر موندن در خانه و قطع این زنجیره طبیعتاً چرخه زندگی ما تغییر میکنه، زمان خوابمون، زمان بیداریمون، خیلی موقع تا دیر وقت بیدار میمونیم، از اون بر صبحانه میل نمیکنیم، تا دمدمای ظهر خوابیم. تو این زمان چه تغییری تو رژیم غذاییمون ایجاد بکنیم؟ صبحونه رو بیاریم ظهر، ظهر بشه شب شام بخوریم، یعنی این تغییرات رو چطور میشه کنار هم چید؟
بله، سوال بسیار خوبیه، برای اینکه یک تعداد بسیار زیادی از مردم جهان الان در قرنطینه های خانگی به سر میبرن و این باعث تغییر در عادت های غذایی و خواب و خوراک اینها شده. توصیه‌ای که ما داریم اینه که بالاخره این وقتی که یک ماه دو ماه این اتفاق میفته، یک افزایش وزن 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو در افراد اتفاق میفته و خود اینها ما از
ترس غالبا باعث نگرانی خانم هاست.
بله، ما ترسمون در حقیقت این بوده که مبتلا به کرونا نشیم، از اون ور اضافه وزن پیدا میکنیم و در حقیقت بیماری های دیگه میان سراغمون. توصیه بر این هست که اولا سعی کنن همون رژیم عادی روزانهشون که در حالت عادی مصرف میکردن تا اونجایی که مقدوره استفاده بکنن، اما حالا که خواب و خوراک به هم ریخته صبحونه رو حذفش نکنن. حتی قبلا اگر صبحونه 7 صبح میخوردن الان 10 صبح بیدار میشن، حتما صبحانه به عنوان یک وعده اصلی، حتی اگه 10 صبح هم بیدار میشیم، در وعده غذاییمون قرار داشته باشه.
چه چیزی رو برای صبحانه شما پیشنهاد میکنی؟
برای صبحانه که در حقیقت ما قبلا نون و پنیر و تخم مرغ و نمیدونم این چیزا رو میخوردیم، حالا احتمال داره شاید یه مقدار دیر از خواب بیدار شدیم، یه میوه بخوریم، یه لیوان شیر با دو تا خرما بخوریم. اینها به عنوان منظور اینه که بعد از این فاصله طولانی که خوابیدیم و بیدار شدیم حتما یک ماده غذایی به عنوان صبحانه مصرف بکنیم. شاید اون صبحونه روتینی که نون و پنیر و تخم باشه نباشه، اما همین که یه لیوان شیر و دو تا خرما مصرف بشه به عنوان یک صبحونه ما حسابش میکنیم، یا به یک میوه یه لیوان آب میوه استفاده بکنم باز به عنوان یک وعده صبحانه ما داریم حسابش میکنیم. و بعد فاصله بین وعده ها خیلی خیلی مهمه. از زمانی که این وعده اول رو مصرف کردیم هر دو ساعت یه بار حتما یک میان وعده بخوریم. افرادی که مثلا 10 صبح بیدار شدن، صبحونه نخوردن، ساعت 1:30 میخواد نهار بخوره، طبیعتاً به خاطر افتقندی که اتفاق افتاده در این فرد و 7-8 ساعت گرسنه‌اش بوده، حجم غذایی که در نهار میخوره بسیار بسیار زیاده و این درسته. متاسفانه مقدار زیادی از این تبدیل به چربی میشه و میتونه ما رو چاقتر بکنه، در حالی که اگر صبحانه بخوریم طبیعتاً میل ما به نهار خیلی زیاد نیست و حجم کمتری رو مصرف خواهیم کرد. از اون ور بین نهار تا شام همین داستان برقرار هست. افرادی که نهار میخورن و دیگه رها میکنن تا شام و میخوان فقط شام بخورن، کار اشتباهیه. توصیه ما بر این هست کلن که در این ایام هم که در منزل هستن سه تا وعده مصرف بکنن، اما میان وعده هاشون چیزهای چرب و شیرین ترجیحاً نباشد. میان وعده میتونه مثلا 10 تا دونه پسته بادوم باشه، یه دونه میوه باشه، یه لیوان آب هویج باشه، دو تا خرما باشه، یه لیوان شیر باشه. اینا رو به عنوان میان وعده هر دو ساعت یه بار اگه افراد بچینن، میتونن اون وقت کالری دریافتی در وعده های اصلی رو کنترل بکنن که با اضافه وزنی که احتمال داره در این ایام پیش بیاد براشون هم مقابله بکنن.
زنده باد، یک دنیا ممنون جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده عزیز، استاد خوب دانشگاه پزشکی تهران، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، مثل همیشه همراهی خوب و جانانه.
خواهش میکنم، در خدمت.
آرزوی توفیق میکنم، امیدوارم تو برنامه‌های بعد هم صدای قشنگ شما رو بشنویم.
سلامت باشین. خدا
بزرگواری. خدا نگهدار. خب دوستان خوبم، به انتهای یکی دیگر از برنامه‌های سلامت باشیم رسیدیم. باز هم ازتون خواهش میکنیم که رعایت بهداشت فردی رو داشته باشید و در صورتی که شنونده این برنامه هستید مطمئن باشید اطلاعاتی که به شما ارائه میشه از موثق‌ترین منابع علمی پزشکی روز دنیا است. آرزو میکنم هر کجا که هستید تندرست و سلامت باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.